أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند در ظهور با برکت آقامون حضرت ابن الحسن تعجیل بفرماید و ما را از مستشهدین در رکابش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو دیروز مطرح کردیم در رابطه با عزت و ذلت در نهضت عاشورا. سپاه عمر سعد مظهر ذلت و خواری است و سپاه امام حسین و اصحابش مظهر عزت و شکست ناپذیری و صلابت. همانطور که دیروز گفتم، پیغمبر خدا در کودکی درباره امام حسین فرمودن امام و عزن، امام و عزن، حسین امام عزت و فخر و ذخر و بحر و علم، حسین دریای علم است، حسین امام شرافت است. دیروز اشاره کردم ما دو جور عزت داریم، یک عزت حقیقی و یک عزت پنداری. بعضیا خودشون رو عزیز میپندارن، بعضیا واقعا عزیز هستن. عزت پنداری و عزت حقیقی مثل آب و سراب میمونه. سراب آب نیست که یحسبه الظمآن ماء، تشنه فکر میکنه سراب آب، اما آب دستش میزنی پاتو میشوری شنا میری، مشخص. فرق عزت حقیقی و عزت پنداری اینه که عزت حقیقی واقعیت داره و خدادادیه، ولی عزت پنداری رو آدم خودش برای خودش میتراشه. اخذت هل عزتو بالاسم، فرقی رو فکر میکنن گناه عزت میره. قالو به عزت فرعون انا نحن الغالبون، به عزت فرعون ما پیروز میشیم. اینا فکر میکردن این قدرت عزت، گناه عزت. خدا یک مثالی نقل کرده در سوره مبارکه کهف، تقریبا نزدیک 20 آیه هم هست. البته مثلای قرآن با قصص قرآن فرق میکنه. داستانهای قرآن اون چیزیست که واقع شده، مثل داستان حضرت ابراهیم، حضرت موسی، ولی مثل چیزی نیست که اتفاق افتاده. خدا داره یه مثلی میده، فرق کنید یه همچین چیزی. لذا تفاوت مثل با قصص در اینه که قصص یک واقعیتی داره نقل میشه، اما مثلها برای تشبیه به ذهن. در سوره کهف میفرماید ضرب الله مثلا رجلین، میخوام یه مثالی برای شما بزنیم. دو نفر، اینها یکیشون باغ داشت یکیشون فقیر بود. اونی که باغ داشت دو تا باغم داشت، باغاش هم خرما داشت، هم انگور داشت، هم زراعت داشت، هم آب داشت، همه چیز توی باغش پیدا میشه. اما اون یکی رفیقش فقیر و ندار، رفیق فقیر و ندار میگفت خدا اون آدم ثروتمند و باغدار، میگفت خودم که بار به مالش مینازید. هرچی این رفیق فقیر و ثروتمند رو نصیحت میکرد، بابا بگو ما شاء الله لا قوت الا بالله، نه رو خدا به من داده، خدای عزت داده، میگو نه اینا مال خودم، خودم، اینا هیچ وقت از بین نمیره، اینا همیشه خواهد بود. قرآن کریم میفرماید این شخص ثروتمند به این فقیر میگفت انا، دقت بفرمایید، عزت پنداری اینه، انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، من هم مال من تو بیشتره، هم آدم هم از تو بیشتره، من پس عزیزترم. انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. این عزت، عزت پنداری. یه روز اومد توی باغ، صاحب بذار همه شو از بین برد، قرآن میگه هی دستش رو بستش میزن، چی شد؟ پس عنایت بفرمایید که عزت حقیقی و عزت پنداری به منشأشه. اگر خدا عزت داد این حقیقی، دیروز آیهش رو خوندم، حدیثم داریم، این آیه اسم اعظم توشه، اسم الله الاعظم من دعا بهی اجاب له، هر که این آیه رو بخونه اسم اعظم توشه، وقتی میخواد دعا کنه دعاش به اجابت میرسه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آیه مبارکه که در روایت 26 آل عمران دارد، اسم الله الاعظم امیرالمؤمنین، در این آیه شریف است. پس باید بگردیم اسباب عزت رو پیدا کنیم، ببینیم عزت از کجا میاد، ریشه هاش رو پیدا کنیم. من البته الان یه کار رساله ای هم هست، واقعا باید یه پایان نامه رو این بحث نوشته بشه. من 4 قسم عزت رو میخوام امروز فهرستش رو بگم، بعد انشاءالله بحث پیرامون عوامرش رو هم روزای دیگه عرض کنم. عزت به معنای غیر مغلوب بودن، سلابت، شکست ناپذیری، این زمینی که کلنگ توش فرو نمیره میگن ارضان عزاز، یعنی زمین محکم. ما 4 جور عزت داریم. 1، عزت سیاسی. عزت سیاسی این است که دشمن بر ما مسلط نباشه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، قاعده نفی سبیل آقایتش استفاده میکنم، نباید کافر بر مؤمن حاکم باشه. حالا بعضی ها میگن این آیه شریفه که کافر ها همش حاکم بودن، حالاش هم حاکمه، الان تو یمن کی حاکمه، تو بحرین کی حاکمه؟ امام صادق فرمود دعنی الحجت، کافر بر مؤمن از نظر حجت حاکم نیست. یعنی اگه یه کافر با مؤمن بحث کنن، کافر زمین میخوره. یعنی شاید ورشی نداشته باشیم در آیه رو محدود کنیم. به نظر میرسد که اون جوابی که امام صادق علیه السلام به اون شخص داد، که شما که میگی قل اللهم ما، قرآن که میفرماید قل اللهم مالک الملک، یعنی بنی امیه را خدا بهشون ملک داد، قل اللهم مالک الملک، به صدام هم خدا ملک داد، صدامشون هم میگم تو روایت نیست، به بنی عباس هم خدا ملک داد. اگه نمیگیم قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک بله من تشا، آیا ملک، آخه یزید این آیه رو کنار سر امام حسین میخوند، چوب خیزران میداد و این آیه رو میخوند، گفت ببین قرآن میگه تؤتی الملک من تشا، خدا خواست ملک ما بده. امام صادق فرمودن لیس حیث و تذهب، نه تؤتی الملک من تشا، خدا ملک به ما اهل بیت داده، تؤتی الملک من تشا، من تشا ماییم، نه بنی امیه. خب الان که ملک هست بنی امیه، پس چی میشه معناش؟ فرمود ولیکن بنو امیه اخذوا منها، از ما گرفتن، فرقش اینه. لذا ملکی که ظالم داره تؤتی الملک من تشا، مثل کسی که دزدی میکنه رزق حلال نگه دیگه. خدا در قرآن فرموده است که یرز و من یشا به غیر حساب، بله ما رفتیم از دیوار بانک بالا، البته الان که دیوار بالا رفتن نمیخواد، راه های دیگه هم داره، نمیدونم از حساب هست، نمیدونم کار از اختلاس، بالاخره ما میتونه کسی دزدی کنه بگه خدا فرموده ما من داب بزن الله و علی الله رزق، اینم رزق ما، چطور رزق مال حروم رزق نیست؟ مال حروم که رزق نیست. پس ملک بنی امیه هم تو ملک من تشا نیست، امام صادق قبول ملک خدا به اهلش داده، خدا قدیر رو برنامه ریزی کرده بود، تو بوده ملکه رو ازش، اما سقیفه اخذ حق قدیر رو، خدا تنظیم کرده بود، با پیغمبر تنظیم کرده بود حکومت معصوم رو، حالا سلیمان ابن عبدالملک که میشه حاکم، این بگیم تو اوتل ملکم انتشا، این دوتا آیه به نظر میرسه، همین آیه تو اوتل ملکم انتشا همون آیه قبلی که خواندم، که اینها پیامش همین هست که خدای تبارک و تعالی به حق گرایش داره، اونتا باطل میاد حق رو از حقدار میگیره، اجازه نمیده حقدار بر اساس حق کار کنه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، یعنی خدا حکمتش بر این قرار گرفت، خدا مکر هم حکمتش بر این قرار گرفت امن باشه، کم توش آدم کشتن، کم حمله کردن، کم شهر به تخریب شد، خداوند اینطور تنظیم کرده که کافر بر مؤمن سبیل نداشته باشه، از نظر حجت، استدلال، مبانی، قدرت، اگر و عید دوله و مصفتر دون من قوه تحقق پیدا کنه، کافر بر مؤمن سبیل نداره. پس ما چهار دور عزت داریم، اولیش عزت سیاسی، رهبر کبیر انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی کافترسیان تصویر شد، تو نسخشون فرمودن عزت ما رو پای کوب کرد، لگد مال کرد، عزت ملت ما رو شکست، فرمودن انا لله و انا مصیبت الیه، بله کافترسیان عزت سیاسی ما رو شکست. آیش رو دیروز خوندم، گفتم ملک اسبا هم قشنگی زد، گفت وقتی ملوک وارد یه منطقه میشن، افسدوها و جعلو عزت اهلها از ذله، شیخ نمر رو میکشه، شیخ زکزاکی رو زندان میکنه، آیت الله صدر رو ترور میکنه، اینا شاهی ها تو زندان بودن، آیت الله سعیدی، آیت الله غفاری، الان تو دنیا خود عراق زمان ائمه، امام عسکری تبعید میشه، امام هادی تبعید میشه، امام کاظم بره زندان، گفت ملوک کارشون اینه فساد، عزیزا رو ذلیل کردن، افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله. پس عزت سیاسی اینه که آدم رو پا خودش بیسته، عزت سیاسی این است که اجازه سبیل به دشمن نده. دوم عزت، عزت فرهنگی است. من عوامل اینا رو بعدا روزا دیگه میگم، نزدیک 25 تا عامل داره این عزت ها، چی عزت سیاسی میاره میگم ان شاء الله. دوم عزت فرهنگی است. عزت فرهنگی به این معناست که در واقع فرهنگ اسلامی وابسته به فرهنگ بیگانه نباشه. من کاری ندارم این مثلا کارهای فرهنگی که در یونسکو میشه، خب بعضیش مفیده، خوبه، زحمت میکشن، کدومش منفیه کدوم، اصلا کاری ندارم. اسلام و دین ما نیازی به تدوین قانون در اونجا نداره، اصلا نیاز نداره. ما وقتی 6000 مرده آیه قرآن، نامه 31 نهج البلاغه به امام مجتبی، نامه 53 به مالک اشتر، با رساله حقوق امام سجاد جایی برای اعلامی حقوق بشر میمانه، با نامه امیران مالک اشتر، فرض هم بکن اعلامی حقوق بشر خوب، در مسائل فرهنگی عزت فرهنگی این است که فرهنگ خودباختگی نداشته باشه، وابسته به مبانی خودمون باشه، تکیه بر مبانی خودمون باشه. این هم دوم عزت فرهنگی. سوم عزت، عزت اقتصادی است. مؤمن از نظر اقتصادی هم باید عزیز باشه. طلب الحوائج الى الناس استسلاب للعز. وقتی آدم دائم از دیگران چیز خواست، عزتش پایکوب میشه، لگدمال میشه. آمد خدمت امام حسین علیه السلام، با کمکم کن، آقا فرمود سن وجهک، سن وجهک ان بذله للناس، آبروز رو در معرض مردم قرار نده، خودتو خار نکن، خودتو تحقیر نکن، خودتو کوچیک نکن، آقا پول بخوام نیاز دارم چیکار، فرمود بنویس، بنویس من میخونم، بالاخره نگاه تو نگاه من نمیفته، بعضی این روحیه رو ندارن، فرمودن که طلب الهواء جل الناس استسلاب به عز، فرمود بالاترین مصداق عز اینه ان یأس و اما فی عید الناس عزن. آقا بنویس، اونم نوشت 500 دینار آقا 1000 دینار بهش داد. اینا خاندان کرم هم دیگه، ما خیلی کسی باید چار کنه شاید یه دقیقه خونه که میخواد بهش بدید. نوشت 500 دینار آقا 1000 دینار بهش داد. این ذکر الخیر کنتم اوله و اصله عادتکم الانسان. عزت اقتصادی این است که انسان اومد پیش امام صادق گفت آقا دستان از کار افتاده دیگه نمیتونم بار ببرم، فهمون سرف که سالم نمیذاشتن تکر دیگه از جامعه را بیابیدن، نمیذاشتن همه دستشون دراز بیدن، اما بار بذار رو سرف دستتو بهش بگیر برو سرت که سالا میگه پارچه بذار رو سرت، قدیم دیده بودش طبق میبردن تو کوچه ها، حالا من بارو بذار رو دفعه رو خب دیگه تو که دست از کار افتاده بیا فردا ما برای ماهیانه درگی میکنیم ماه به ماه بیاد بگیر، نه فرمود وحمل علا رأسه و استغنان الناس، دست پیش مردم دراز نباشه. عزت اقتصادی یعنی همینی که رهبری معظمی تأکید میکنن تولید، اشتغال، کالای درونی. الان آقایون اینجا را جایش نیست، من جای دیگه میگم بخشم میشه، بیکاری رکود در کشور واقعا خطرناکه. من هر روز اصفهان بودم، یه آقای ما را سوار کرد برد کارخانهات شهر سنگ نجف آباد و خمینی شهر و شاید از اینجا مثلا تا سالاریه کارخانه سنگ بغل هم بغل هم سنگ به گوش هم خوابیده همه بیکار. گفت 20 تا کارگر من داشتم، دو تا دارم، 15 تا بغلی داره، 5 تا داره، 10 تا اون داشته که همه بیرون کرد، بیرون اخراج کرد، سنگ ها منم فروش نمیده. چرا اون سنگ از چین میان؟ ارزان، فراوان، کسی از ما سنگ نمیخره. کارخانجات سنگ بزرگ، ماشین از اینجا شاید تا مثلا فرض کنید نزدیک شاه جمال صف من دیدم قله روش زدن آوردن، نگاه کسی پیاده نمی کنه قله رو چجوری سنگش کنه کجا بذاره. رکود برای کشور خطرناکه. عرض میکنم که بیکاری معضل عزت اقتصادی اینه، ولذا ائمه بزرگوار ما تأکید میکردن خیلی پیش پیغمبر از کسی تعریف میکردن میفرمون کارش چیه، میگفتن بیکار مستقطع عنین از چشم افتاد. وقتی میگیم کار منظورمون میز اداره نیست، این دقت بشه، خود مسئولین گفتن ما رنگوشی 3% یا 4% بیکارا رو جذب ادارات کنیم، سال 10000 یا 11000 تا استخدام تو کشور هست، از مجموع بیکاران 3 میلیونی سال 12000 گفتن 2% کار، هر کسی به هر حال کار پدرش کار برادرش کار. این که تو جامعه افراد خودکفا بشن با خودشون بیستن، این عزت اقتصادی. پس عزت سیاسی لن یجعل الله، یکی. دوم اقسام عزت داریم عرض میکنیم که چیه. عزت فرهنگی وابسته نبودن فرهنگ به بیگانه، عزت اقتصادی روی پای ایستادن و دست دراز نکرد. چهارمیش هم عزت اجتماعی، آدم دلش میخواد پیش خانوادهش عزیز باشه، آدم دلش میخواد پیش مردم عزیز باشه، میل طبیعی است. مگه دعا نداریم محبوبتن فی ارضک و سمائی؟ مگه حضرت امیر نمیفرماید سبع و مصائب نعوذ بالله تعالی منها، خدای من از 7 مصیبت به تو پناه میبرم. من نمیخوام حدیث رو بخونم، فقط یه تیکشو میگم، خدای من از 7 مصیبت به تو پناه میبرم. عالم زنده، عابد منده، مؤمن خنده، مؤتمن غنده، زلی عزیز زنده. ای عزیز زلیل بشه خیلی تا پیروز دار صلوات و بیام بیر تعبیرش نگیم. غنیون اقل فقیر اعتنده. حالا قبول کنم از روایت ذلیل شده، آدم از نظر اجتماعی هم نیاز به عزت داره، به سر عزیز باشه، مورد احترام باشه. اینی که فرمودن وحفظ لسان که تو از زبون تو کنترل کن عزیز میشه. اون آدم خوبی حرف نمیزن. یک کسی آمده بود بشه پیغمبر گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله من خیلی دلم میخواد مردم دوستم داشته باشه، تو خیابون، تو کوچه، تو خانه، همه محبوب باشه. حضرت یه راه کلیدی بهش داد، اون دو تا کار بکنی همیشه میشه مردم محبوب. واقعا هم شما به اینطور هست که تو فامیلتون، تو همسایهاتون، آدمی که این دو ویژگی رو داره هم دوستش نداره. فرمود احسن الیه، یکی دستت به خیر باشه، به مردم برسون احسان. دو ورفض اما فی ایدیه، کار به آبرو و زندگی مردم، فضولی مردم هم نکن. از کجا آورد خرید، از کجا آورد، با چی قدم زد، خونه کی روزه رفت، خونه کی نرفت، چه کار داری؟ تو جلسه کجا رفت، جلسه کجا. فرمود همین دو چیزی که الان تقریبا تو فضای مجازی تعطیله، همه دنبال سوژه در آوردن از هم دیگه، یه جوری آبروها رو بریزن. و عرض کنم خدمت رسانی هم متاسفانه با این کمرنگ احسن الیکم و رفض اما فی ایدی. ما چهار زور عزت داریم. بحث من این روزه راجع به عوامل عزته، چون کربلا میدان عزته، کربلا فریاد هیهات من نزله داشته. امام حسین امام و عزه، ابی عبدالله فریاد زد فرمود من نمیپذیرم، لا اوتیکم به یدی اتا از زلیل، من تقدیم نمی کنم خدا. چقدر خوبه یه 50 تا 100 تا جلسه سخنرانی توی دوتا موضوع، شاخصه های ذلت، شاخصه های عزت. چی عزت سیاسی میاره، چی عزت فرهنگی میاره، چی عزت اجتماعی میاره، چی عزت اقتصادی میاره. خیلی بحث کاربردی، خیلی مفیده. من تمام اینا رو پیشه شد یادداشت کردم که این عوامل از کنم بالغ بر 25-6 تا عوامل پیدا کردم تو روایات که میخوره به این شعار عزت، که اینا از کجا ایجاد میشه. خب خستتون نکنیم، ما یک عامل مهم عزت رو امروز میگم که کلیدی ترین عامله، اساسی ترین عامله، یکی از مهمترین عاملهای عزت توی جامعه است. البته اون کلیت عرضم جای خودش را که من عطا الله، هر کس اطاعت خدا کنه عزیز میشه، اون جای خودش، تو عزت من تشرا و تو ذل من تشرا، اون جای خودش که من کان یرید العزه و لله العزت و جمیع، اون جای خودش که عزت دست خداست. نه میخوام یک کمی بیام پایین تر توی عوامل بین خودمون بحث کنم، عواملی که ملموس. آیان عزیز، سروران معظم، یکی از مهمترین عوامل عزت انصاف. خیلی بحثه، من یه وقتی فکر میکردم مثلا انصاف چقدر حق داره، یه دانشجو اومد پیش من تو دارالحدیث گفت که من موضوع پایان نامه میخوام. گفتم برو اینو کار کن، چهار تا حدیث بیشتر نداره که 600 تا 200 تا باید من دفاع کنم. گفتم توکل بر خدا کن، من میشم راهنمات فهرست من بدیم. حالا فهرستشون میگم. اومد بعد از این دوستان رو گفت حالا نمیشه جمعش کرد، حالا نمیشه جمعش کرد، اینقدر فرو ازش پیدا شد، نوشت و چاپم کرده تو بازار هست، کتابی تو بازار برای انسان، همین دفترم به نظرم چاپ کرده مؤسسه بستانی کتاب، خلی. نزدیک 200 صفحه نوشت. حالا من اون حدیثی که انصاف و عزت میاره رو میگم، بر اون فهرستی که به او دادم رو برای شما امروز میگم، ولی فردا توضیح میدم. حدیث اینه، فرمودن وجود مقدس معصوم علیه افضل التحیه و السلام علا، بله چشم هم یازه ایشون، علا انهو من ینصف الناس من نفسهی، الا انه من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله الا اسلام. اگر آدم تو جامعه انصاف داشته باشه عزیز میشه. من به اون آقا گفتم ما چهار قسم انصاف داریم. یک، انصاف با خدا. حدیثم پیدا کرده، یبن آدم ما انصاف داریم اتحبب الیک بالنعم و تبغض الی بالمعاصی. آی پسر آدم خیلی انصافی، من به تو نعمت میدم، تو باش گناه میکنی. این یکیش. دو، انصاف با خود. بله تو روایت داریم قایت الانصاف الانصاف و معنه مع النفس. بالاترین انصاف اینه که انصاف با خودش انصاف داشته باشه. آقا اگه آدم انصاف داشته باشه هم خودش راحت، هم مردم. الانصاف راحه و المنصف کریم. بله کرامت تو جامعه هست، آرامش تو جامعه هست. سه، انصاف با مردم. حضرت امیر علیه السلام تو اون نامه به مالک اشتر نبود ملاحظه فرموده اید اون تعبیری که دارن خطاب به مالک اشتر، می فرماید انصاف داشته باش نسبت به خودت، من نفسه و اهلک و خانواده و خاصته و فامیلات و بستگانه و جمعی کسایی که باشون ارتباط داری. این سوم انصاف با عرض کنم که مردم. چهارم ما انصاف با دشمن. درست شد؟ من به این آقا گفتم این چهار تا انصاف رو شما بیا پس ببندی کن، فهرست بهتون میدم توش کار کن. انصاف با خدا در چیست؟ انصاف با خود، آدم چجوری با خودش انصاف؟ بعضی نسبت به خودشون ظلم میکنن. انصاف با مردم چیه و انصاف با کی؟ دشمن. و اون انصاف با مردمش دیگه خیلی شاخه شاخه میشه. انصاف رعیت نسبت به حاکم، انصاف با مرد نسبت به زن، انصاف کاسب نسبت به مشتری، یه خیلی ریز میشه. بسیار بحث کاربردی و مهم است که یکی از بزرگترین زیربناهای حوزه اخلاق انصافه. آقا حدیث هم که داره سید الاعمال ثلاثه، مگه نداره؟ سه تا عمل سید الاعمال لکل شاید سید نداریم، هر چیز سید نداریم. سید الانبیاء رسول خدا نیست، حضرت محمد صلی الله علیه و آله. سید الاوصیاء امیر المؤمنین نیست، سید الملائکه جبرئیل نیست، سید الایام جمعه نیست، سید الشهور ماه رمضان نیست، سید اللیالی شب قدر نیست، سید الکلام قرآن نیست، هر چیزی سید داره. سید المجالس مجالس شیعه نیست، سید الاعمال هم سلاسه و اون سلسه تو چیز هم ذکر الله علی کل حال. که آدم همیشه یاد خدا باشه. یاد خدا ممکنه گاهی شب بیستگاه هم یاد خدا بکر، یا الله تو کشتی که غرق شدن هم یاد خدا دعو الله مخلصی، ولی ذکر الله علی کل حال سخت. دوم مواسات با مردم و سوم انصاف. الانصاف افضل المثوبه، انصاف بال اعظم الفضائل. خیلی وقت جلسه رو نگیرم دیگه، سرور معظممون استاد منبر رضای نظری هم تشریف دارن. طلبتون انشاءالله من فردا این چهار قسم انصاف رو توضیح میدم که انصاف با خدا چگونه است، انصاف با خود چگونه است، خیلی بحث کاربردی، انصاف با مردم و انصاف با دشمن. بله کربلا صحنه بی انصافی است واقعا. شما این مطالعه بفرمایید، خب حالا شما مأمور امام حسین رو به شهادت برسید، یه حمله به خیمه این انصافه، زن و بچه در معرض قرار دادن این انصافه، آب رو به روی امام حسین بستن. ببینید جنگ کربلا صحنه جنگ بی انصافانه. من کار به مسائل اعتقادشون ندارم، حالا شما به نتیجه رسید باید با امام حسین بجنگید. آبا میبندم، مگه همین امیر المؤمنین تو صفین نرسید به آب؟ دید معاویه آب رو محاصره کرده، فرمود اگر عزیز میخواید بشید الموت فی حیاتکم قاهرین. این کلام خود حضرت امیره که بعدن امام حسین هم بهش استناد کرده. ولحیات فی موتکم مقهورین. لشکر حمله کرد ابو عبدالله جلو هازا اول فتح به برکت الحسین، آب را آزاد کرد در صفین. سعد ابن سوهان اومد خدمت آقا و آقا حالا ما آب رو ببندیم، حیث خوب میشه. آقا میبندیم سفا معاویه اینجا تشنگی خفه میشن میبیرن. و ما تو دست خودت با یکی دیگه دوتایی میرید پیام میبرید در عمرت برای معاویه آب باز، هر که میخواد بیاد از آب استفاده کن. بله انصافه، آب بستن انصافیست تو جنگ، آب مصنوع. شما ببینید جهاد پیغمبر، خود آداب معنوی جهاد پیغمبر رو نگاه کنید. سفارش میکنه تو جنگ ها آب مصنوع نشه، درخت قطع نشه، بچه ها اذیت نشن. اسلام پیروزی مطلق رو نمیخواد، پیروزی که در سایه نصرت الهی باشه. این بحث من امروز، خلاصه عرضم این چند روز بررسی عوامل عزته که یکیش انصافه. هر کسی منصف باشه خدا به او عزت میده. حالا چجوری انصاف؟ چه شاخه هایی داره؟ انصاف غیر از عدالت هم هست. حالا فردا میگم عدل از انصاف با هم گاهی جمع میشن با هم، ولی تفارق هم دارن. انصاف مجموعه زیر مجموعه از عدله که انشاءالله فردا مورد بحث قرار خواهیم داد. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدیم به ما عزت عنایت بفرما، دشمنان ما رو خوار و ذلیل بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جعله الله آخر الأهد مني لزيارته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دو سه تا تفاوت داره قاسم بن الحسن با سایر شهدا که اینها تو مقتل منعکسه. یکی این است که این تعبیر فقط راجع به قاسم و امام حسین آمد که وقتی آمد وداع کنه اونقدر این دوتا تو بغل هم گریه کردن حتی باشی علیه ما، هر دو غش کردن رو زمین افتاد. این تعبیر نداره راجع به بقیه، خوشی علیه ما راجع به قاسم ابن الحسن است و ابو عبدالله علیه. نکته دومی که از اختصاصات قاسم ابن الحسنه، امام حسین او رو دو بار در آغوش گرفته، دو بار رو بغل گرفت، یکی در زمان حیاتش، یکی بعد از شهادتش. در زمان حیات وقتی آمد خداحافظی کنه عمو رو تو آغوش گرفت، هر دو غش کردن. یکی هم وقت قاسم رو زمین افتاد، آقا خم شد و زد صدره و الا صدره، او رو در آغوش گرفت. اما تفاوت از کجاست تا کجاست؟ اون موقعی که اومد خداحافظی کنه قاسم جدا شد و رفت، اما حالا یه قاسم رو تو میدان تو بغل گرفته، پاهای قاسم رو زمین کشیده میشه. ابو عبدالله این بدن رو آورد به طرف خیمه ها، ساعد الله قلبه که یا ابو عبدالله. بعد در کربلا باید از اولاد امام حسن یاد بشه، امروز جا دارد امام حسن اولادشون اختصاص بهش پیدا کنه. این یک فرزند امام حسنه، یکی هم عبدالله ابن حسنه که دو تا شهید رو بدن ابی عبدالله جان دادن، یکی علی اصغر رو دستای ابی عبدالله، یکی عبدالله ابن حسن رو سینه ابا عبدالله. وقتی اون نارضیب آمد شمشیر بزنه دستشو محاضی کرد، گفت نه نمیگذارم همون رو به شهادت برسونید، ساعد الله قلبک المهموم یا حسین، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. خدایا به آبروی امام حسین و این نوجوان کربلا قسمت میدیم، جوانا و نوجوانای ما رو مؤمن و متدین قرار بده، اشتغال و ازدواجشون رو فراهم بفرما، تمام عوامل انحراف که برای این جوانا کار میکنن، فضای مجازی، ماهواره، سیدی، خدایا شرشون رو به خودشون برگردون. به مقربان درگاهت قسمت بدم در نسل ما، در اولاد ما دشمن اهل بیت قرار مده. خدایا آبروی امام حسین قسمت میدم وجود مقدس بقیت الله العظم را از بلیات خطرات محفوظ بدار. قلب مقدسش این روزها، این روزهای امام زمان عزادارم، قلب مقدسش را از ما راضی و خشنود قرار بده. کشورمون، نظاممون، استقلالمون، ولایتمون، تمامیت ارضی، مراجع عالی مقاممون در قم، در نجف، رهبر عظیم الشأن انقلاب محافظت بفرمایید. اموات گذشتگان گذشتگان از این جمع، روح مرحوم آیت الله رضوی فاضل، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان، به نبی و آله صلوات الهی.